أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به خاتون عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها. منظر آن باره که برادران و خواهران معظم آیات بینات سوره شریف یهود را مطرح می کنیم و امشب هم در این شب غم‌انگیز شهادت بانوی بزرگوار خدمت عزیزان ادامه مباحث رو از آیه شماره 43 که باقی مانده بود پیگیری میکنیم. اشاره کردم محضر بارکتون به این قسمت از حکایت رسیدیم که شد آنچه شد، امر الهی محقق شد و نوح به نظارت و طرح الهی کشتی رو ساخت. کار به پایان رسید، دستور الهی آمد، مؤمنان رو بر کشتی حمل کرد، اهل و خاندان خودش رو و از هر صنفی هم آنچه را که حاجت به آن پیدا می کند بعد از فرو نشستن طوفان از حیوانات همراه خود قرار داد که در منطقه وسیعی که طوفان می آید بتواند بعد از آن به زندگی عادی ادامه بدهد. راه افتاد کشتی و هی تجری بهم فی موج کالجبال، در میان آن امواجی که چون کوه می آید. و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. دربهای آسمان گویا باز شده است، از زمین آبها می جوشد. در یه وضعیت بسیار خاص و عجیبی طوفان مهیب در این منطقه می آید و موجها چون کوه سر برافراشته است. در این حین خواندیم و دیدیم که ونادا نوحون، نوح دید که فرزندش بر کشتی نمی آید و نمی نشیند. خب اینجا گذشته از این که رسالت خود را عمل کرده است، بنابراین وظیفه پدری که دارد نسبت فرزند خیش تذکر ویژه هم داد که یا بنیر کب معنا، فرزند با ما سوار کشتی و همراه شو، ولا تکن محل کافرین. اما قال سآوی الى جبل یعصمونی من الماء، گفت به کوه پناه میبرم، مرا مسون و محفوظ میدارد از آب و خلاصه به تو پناه نمیبریم. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و نوح گفت فرزندم لا عاصم الیوم، توضیح دادم کلمه عصمه به معنای حفظ و مسئولیت دادن است. عاصمت البلاد، پایتخت رو میگویند چون حفظ میکند یک کشور رو. فرمود لا عاصم الیوم، امروز هیچ نگاهداری نیست از امر الهی مگر آن که رحمت الهی شامل انسان شود، که بازیم خود خداست که حافظ و عاصم انسان بود و حال بینهم الموج، به موج بین این دو حائل شد. فکان من المغرقین، و فرزند غرق شد. اشاره کردم و نمی گذاریم انشاءالله ادامه بحث دیشب رو بعد وارد آیه پیش رو خواهیم شد. گفتم خدمت دوستان عزیز، بالاخره قصه این است عزیزان، هنگامی که انسان دیدگاه موحدانه جدی ندارد، ضعف در توحید دارد یا زندگی او بر محور توحید نیست، قطعا در زیر و بم حوادث هنگامی که طوفان زندگی راه می افتد و آدمی اسیر امواج دشواری ها و گرفتاری ها می شود، نگاه می کند بلندی ها و برجستگی هایی رو می بیند و به آن تکیه می کند و عصمت و مسئولیت خودش رو از آن می جوید. من جمله این بلندی ها چیست؟ ثروت. انسان تکیه به مال و حشمت خیش می کند که حافظ او باشد، به منصب، موقعیت و جاه خیش تکیه می کند که عاصم او باشد، او را حفظ کند. ممکنه حتی به علم، دانایی و آگاهی خیش تکیه می کند یا به جمال و زیبایی و بقیه موقعیت هایی که درشت نمایی به ذهن انسان می کند و چون کوهی به ذهن می آید که آدمی می خواهد به آنها تکیه کند. آنچه نوح گفت دقت بفرمایید، لا عاصم الیوم، این الیومی که در اینجا مطرح می شود آن روز طوفان نیست، تنها روز هر روز زندگی انسان هاست و طوفان هر طوفانی است که در زندگی ما آدمیان پیش می آید. به این نکته توحیدی از مهمترین و زیباترین ویژگی های این آیات است که باور کنیم عزیزان، لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، هیچ امری نمی تواند در زندگی حافظ انسان باشد، عاصم انسان باشد و نگاهدار آدمی باشد جز رحمت واسعه الهی و تکیه کردن به حضرت سبحانی که هیچ مخلوقی و موجودی و پدیده‌ای در هستی تکیه‌گاهی برای انسان محسوب نمی شود. این نگاه موحدانه است که کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. خطبه 109 نهج البلاغه این چنین آغاز می کند امیرالمؤمنین که همه چیز در قبال او خاشع و ذلیل و همه چیز قائم و ایستاده به حضرت اوست. اگر جز این باشد آدمی در ورطه طوفان و غرق است. اگر گمان کند که ثروت ها می تواند حافظ انسان باشد، قدرت ها و ریاست ها و منصب هایی که برباد است می تواند حافظ انسان باشد و حتی خرده آگاهی ها و پاره از علومی که در سینه انسان ها گاه ممکند بیاد و بنشیند، اینها می تونه حافظ و عاصم انسان باشد، به بیراه رفته از چنین انسانی. لا عاصم الیوم من امر الله. باید عزیزان این نکته رو به شدت در جان بپرورانیم و این آیه شریفه رو زمزمه لب کنیم و ترنم کنیم تا ضرب آهنگ توحید رو در قلب و جان خودمون شدت بیشتری به اون بدهیم و باور به این حقیقت داشته باشیم که آن به آن و لحظه به لحظه و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اله، به هیچ پناهی در این وجود نیست و تکیه‌گاهی نیست جز ذات اقدس او و صفات او و عنایات و رحمت او که در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر هر واه ریخت. الا من رحم و هاد بینهم الموج. این نکته اول. نکته دوم عرض میکنم باز عزیزان این امواج همیشه در زندگی هست، یعنی ما همیشه اسیر طوفان ابتلا در این روزگارانیم، امواجی که می آید بنیاد فکر و اعتقاد انسان رو زیر و رو می کند، امواجی که می آید بر پیچره اخلاق فرد و اجتماع می کوبد، امواجی که مسیر زندگی انسان رو متغیر می کند، طوفانی که می آید و آدمی رو حیرت زده و طوفان زده در این دنیا سرگردان و متغیر می کند. هیچ عصر و زمانی نیست الا اینکه انسان حاجت و نیاز به کشتی دارد که بر آن کشتی بنشیند و حاجت به کشتیبانی دارد که ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. این نکته ایست که همیشه انسان ها نیاز به فلک نجات دارن، نیاز به سفینتون نجات دارن و باید بشناسند و بدانند که بر کدام کشتی بنشینند که در امواج ابتلاء زندگی از تمام شرور مسون باشند و بتوانند سالم به مقصد برسند. به این خاطر است که این حدیث حدیث درربار رو وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به زیبایی و نغز گونه فرمود: مثل اهل بیتی مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال خاندان و اهل بیت من همچون کشتی و سفینه نوح است. اگر مردمان و کسی به این کشتی درآید و بسپارد خود رو بدین کشتی و کشتیبانی، نجات می‌یابد. به لحاظ فکر و عقیده و اخلاق و فلاح و سعادت در این طوفان زندگی دنیا. و اگر کسی تخلف کند، نافرمانی کند و بر این کشتی در نشیند، نتیجان است که فکان من المغرقین، در دل طوفان غرق خواهد شد و ره به جایی نمی برد. در میان این شب تاریک و امواج و این دلنگرانی هایی که وجود دارد، اگر آدمی نوحی نداشته باشد که کشتیبان او باشد و بر کشتی او ننشیند، یقینا تمام وجود و هستی رو باخته است. من حیفم میاد به لحاظ قدردانی و تشکر از چنین اثر زیبا و ادبی و هنری، این تشبیه زیبا رو بالاخره دیگه حالا خوی خراسانی بودن هم میگیرد ما رو، گفت که برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. استحضار دارید اولین سبک شعر در ادبیات پارسی سبک خراسانی است، که خوی این شعر خراسانی، اولین ویژگی سبک خراسانی حماسی بودن آن است. حماسی بودن اولین ویژگی اون. بزرگانی مانند دقیقی، بزرگانی مانند اسدی طوسی و سرآمد اونها حکیم بلند آواز ابوالقاسم طوسی که کاخ نظم بلند پارسی را افراشته است، دیگه نماد این سبکم در اون اوجش. حکیم به جایی میرسد. میدانید که حکیم طوس از کسانی بود که در ادب پارسی در خط و مسیر تشیع به گونه‌ای حرکت کرد که همه چیز رو به جان خرید، حتی کار به اونجا رسید که در قبرستان عمومی مسلمانان او را دفن نکردند به جرم تشیع و رافضی بودن، و او را در باغ شخصی و منزل شخصی خودش در تابران طوس دفن کردند، همون جایی که امروز می‌بینید. در دیباچه شاهنامه تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید که جوز، وگر دل نخواهی که باشد نجند، نخواهی که دائم بوی مستمند. دیگه معانی روشن، من توقف نمی کنم تا جایی که باشد. ببینید، وگر دل نخواهی که باشد نجند، اگر نمی خواهی دلت بیمار باشه و زنده دل و شاداب باشی، وگر دل نخواهی که باشد نجند، نخواهی که دائم بوی مستمند و گدای دیگران، به گفتار پیغمبرت راه جوی. دل از تیرگی ها بدین آب شوی، چه گفتن خداوند تنزیل و بعی، خداوند امر و خداوند نه، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن ها از اوست. من فردوسی ابوالقاسم گواه در پیشگاه خدا شهادت میدم، گواهی دهم این سخن ها از اوست. تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، آنچنان این سخن از پیامبر است که گویا الان با گوش خودم دارم سخن پیامبر را میشنوم. خیلی حرف ادعای بزرگی است. منم بنده اهل بیت نبی، منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. حالا خوندم برای اینجاش: حکیم این جهان را چو دریا نهاد. زندگی انسان ها عزیزان دریاست، اقیانوسه. گاه دریا آرام است، گاه دریا مواج است، گاه آدمی در این دنیا به دام موجها می افتد که زیر رو می کند او را. حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد، چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها بر افراخته. اما خداوند در این طوفان زندگی کشتی هایی به انسان داد. یکی پهن کشتی به سان عروس. عروس نماد چیست؟
در ادبیات پارسی و عربی زیبایی. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس. در عرب چشم آهو، بالله یا زبیا تلقاء قلن لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری. چشم آهو زیباست، در ادبیات پارسی زیبایی را به چشم خروس تشبیه میکنن ادیبان. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس. محمد بدو اندر ما محمد بدو اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و ولی. خردمند که از دور دریا بدید، چرانه نپیدا و بن ناپدید. هنگامی که در این طوفان و امواج زندگی به این دریای متلاطم زندگی نگاه کرد، بدانست کو موج خواهد زدن. کس از غرقه بیرون نخواهد شدن. به دل گفت گر با نبی و وصی، شوم غرقه دارم دو یار وفی. همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر. خداوند جوی و می و انگبین، همان چشمه شیر و ماء معین. گرت چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. گرت چشم داری به دیگر سرای، به نزد علی و نبی گیر جای. گرت زین بد آمد گناه من است، چنین است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. دلت گر به راه خطا مایل است، اگر این راه نپسندی، دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنن در جهان خود دل است. برو مشکلتو حل کن. دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنن در جهان خود دل است. هر آن کس که در دلش بغض علی است، علو از او در جهان زارتر زار کیست؟ و ادامه دارد که زیبا و لطیف. ملاحظه می فرمایید قرن چهارم 411 وفات این بزرگوار، چنین زیبا حدیث سفینه رو که در کتب روایی ما به عنوان حدیث سفینه مطرح میشه. مثلا اهل بیتی که مثل سفینه تنو، یا مثل سفینه تنو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. چنین زیبا و دلنشین بازگو میکند، اون هم در دیباچه شاهنامه، و همون آغاز و تکلیف رو مشخص میکنه. هنگامی که رسید شاهنامه حکیم، شنیدید به دست غزنویان و پایگاه سلاطین غزنوی در غزنه، به دست پاره از عالمان درباری داده شد. سلطان سلطان متعصبی است که انگشت در جهان می کند، قرمتی می جوید که گردن بزند. قرمتی به اصطلاح اون زمان یعنی شیعی. با چنین وضعیتی حکیم هنگامی که رسید، هنگامی که خواندند به بینندگان و فریدنده را، نبینی مرنجان دو بیننده را، اعتقادات شیعی اون رو دیدن و مطالب اون رو، کار به اونجا کشید که چنان دل او را آزار دن. بعد از 60,000 بیت گفتن سخن، که رها کرد و گذارد و رفت. و دیگه نمیخوام حکایت ادبی بگویم خدمت دوستان، مرادم زیبایی و انعکاس این حدیث سفینه در ادب پارسی بود که خدمت دوستان قدمت اون رو خواستم بازگو کنم و بخوانم. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، بهان بینهم الموج فکان من المغرقین. یه قسمت دیگه داره که برمیگردیم خدمت دوستان. و قیل یا ارض ابلعی ماءک. دیگه قرآن به جزئیات اشاره نمی کند. عرض کردم محضر مبارکتون بنا نیست که قرآن بیاد ریزکاری هایی بگوید که در زندگی ما و شما هیچ نقشی نداره. اونی که قرآن در صدد بازگو کردن این حکایت است، استفاده هایی است که بشر در طول تاریخ از این آیات شریفه باید داشته باشه. استفاده رابطه این پدر و پسر است که الان میرسیم. نکاتی است که باید از دل این ماجرا کشیده بشه بیرون و به عنوان مبانی فکری، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی ما استفاده بشه، نه جزئیات دیگری که احیانا در صدد این باشیم که حالا مثلا احیانا زمان و ساعت طوفان چقدر بود، چند روز طول کشید نوح، چند روز بر فراز کشتی بود، چه فرقی میکنه اینها، حالا 6 روز یا 7 روز یا غیرون چه در این حکایات گفته شده است، اینها داستان است، ما به داستان نمیپردازیم. آنی را که خداوند در قرآن گفته است در مقام تفسیر همون بود گفته بشه. به پایان رسید کار. خطاب رسید و قیل، گفته شد یا ارزب لعین ما اکه، ای زمین آبت را بل کن، و یا سماع عقل ای، آسمان آب خودت را قطع کن، قل کن، حالا توضیح میدم، و قیز الما، آب فروکش کرد و غزی علم، کار تمام شد، وستوت علن جودی، کشتی بر جودی نشست، و قیل بعدن دل قوم ظالمین، و گفته شد دور باد قوم ظالم از رحمت الهی. دقت کنید مجدد آیه رو، این آیه که خوندم، قیل یا ارزب لعی ما اکه و یا سماع عقل ای و قیز الماء و قضی الامر و وستوت علن جودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. شگفت‌انگیز این آیه مبارکه قرآن. خداوند تمام اون طوفان مهیب رو، تمام اون ماجرای سهمگین رو در قالب یه آیه کوتاه، ظرائف دقائق اون رو میگد، جمع میکند، میبندد. از مواردی است در قرآن که بزرگان علوم بلاغی و علوم ادبی استحضار دارند. عزیزان، بعد از نزول قرآن مسلمانان به فکر این افتادن، این انگیزه ایجاد شد، اون هم توسط اهل بیت علیهم السلام و خود پیامبر ابتداءن، بعد به خصوص امیرالمؤمنین و دیگران، که زیبایی ها و جاذبه های متفاوت سخن خداوند اینها مکشوف بشه، دانسته بشه، استفاده بشه، بهره برداری بشه. نتیجه اون شد که 3 علم به خصوص برای این کار وضع شد: علم معانی، علم بیان، علم بدیع، که به اینها میگن علوم بلاغی. بزرگانی مانند سکاکی، مانند خطیب، مانند عبدالقاهر جرجانی و دیگران اومدن این علم رو از خود قرآن استخراج کردن، اونی که ما الان داریم در ادبیات فارسی استفاده میکنیم. اگر استعاره هاست، اگر مجاز هاست، اگر کناز هاست، اگر جناز هاست، اگر طباق هاست، اگر چیزهای دیگر است، اونی که به عنوان فصاحت و بلاغت مطرح میشه، اینها برون کشیده شد از قرآن به عنوان علوم بلاغی استفاده شد، که زیبایی ها و جلوه های هنری کلام الهی از این بود هم به رخ کشیده شود، مشخص شود و متمایز بشه سخن خدا از خلق. این آیه ای که عرض میکنم، وقتی سکاکی از بزرگان این دانش در کتاب مفتاح شروع میکنه یک به یک این موارد رو ذکر کردن و موارد زیبایی این آیه رو گفتن، شگفت انگیز، نه 10 تا 20 تا، تو همین آیه که دارم میخونم متجاوز از 50 نکته بلاغی در همین آیه 44 مطرح میشه از ناحیه سکاکی. زمخشری در کشاف می نویسد بسیاری از این موارد رو، مفسران دیگر هم استفاده می کنند، به جای خودش هنگامی که نگرش ادبی دارن مطرح می شه. حالا خیلی به کار دوستان و عزیزان این مطالب نمیاد، چون جنبه مقداری خوب کلاسیک داره و حالت چنینی داره. من فقط 1-2 نکته کوتاه عرض می کنم منظرم براتون. ببینید، کل این مطلب گفته شد، اما کوتاه از ویژگی های زیبایی سخن چیست؟ اینی که انسان ایجاز در بیان داشته باشه، موجز بگوید، اما چگونه موجز بگوید؟ ایجازی که مخل نباشد، یعنی هیچ کاستی نباشه، در عین این که تمام مقصود رسانده می شود، اما در ناحیه کوتاهی در نهایت زیبایی. نقطه مقابل ایجاز اتنابه، اینه که انسان میخواد یه مطلبی رو بگه، گاه متاسفانه با بعضی از عزیزان غیره مثلا مواجه میشید، میبینید یه مطلبی رو میخوان به شما بگن، آن چنان میپیچانن، آن چنان به تکرار و تکرر، به گونه ای که دیگه اصل موضوع فراموش میشه، انسان خسته میشه، فقط خدا خدا میکنند که دیگه تمام بشه مطلب و بتواند، هی اشاره میکنید، امری نیست، هی میخواد، اما دست بردار نیست. اون چنان کش میدهد مطلب رو. یه اصطلاحی داریم ما، میگیم 100 کلام به 1 کلام، اما اینجا میبینید 1 کلام به 100 کلام میشود گاه. این میشه اتناب ممل، آزاردهنده. خداوند سبحان از ویژگی هایی که در قرآن نشان میدهد شیوه سخن گفتن و نفوذ در کلام رو، که امروز بحث جدی است، مهارت سخن گفتن. شاید اگر اولین مهارت رو در مهارت های شخصی در پاره از علوم انسانی مهارت شنیدن بدانیم، دومین مهارت مهارت گفتن است. اون گفتن نافذ و موثری که در روابط اجتماعی چقدر میتواند کارا باشه. در مدیریت بحث های خاص پرسونال اسکیلز رو داریم، مهارت های شخصی رو داریم، که خب یکی از مهمترین مهارت ها اون شیوه بیان و گفتار مدیران است که در جای خودش بحث میشه. تو تمام حوزه ها این وجود دارد. خداوند می آموزاند به انسان بیان موجز زیبای مختصری رو که ملاحظه میفرمایید کل آسمان و زمین به هم دوخته میشه، این طوفان چگونه سرنوشتش مشخص میشه، اما در قالب یک خط و نیم، در قالب یک خط و نیم، در نهایت ایجاز و زیبایی. اول آیه وقیله گفته شد، کی گفت این رو؟ کی به آسمان فرمان داد؟ چه کسی به زمین فرمان داد؟ ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به ابر و باد فرمان می دهیم. اما قال الله گفته نشد، فعل مجهول اومد، قیله. ببینید دو جا فاعل گفته نمیشه. گاه جایی که فاعل ارزش گفتن و نام بردن ندارد. سرق المال، مال دزدیده شد، نمیگم فلان دزد پس این مال رو دزدید، ارزش نداره اسمشو بر زبان جاری کنیم. اما گاه نقطه مقابل و عکسش، نام برده نمیشه، تشریف آوردند اما نمیگیم چه کسی تشریف آورد، میگیم گفتن، گفته شد. حالا کی گفته مشخص نمیشه. این جاییست که نام اونقدر جلالت و شکوه دارد و وضوح و روشنی داره که نیاز به گفتن نیست، و به عبارتی هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست. قیله، به جای اینکه بگه قال الله، قیله با ظرافت ادبی، و قیله یا ارزو، یا حرف نداست، خطاب میشه به ارز و زمین. ای زمین، ابلعی ماک. عرض کردم من در صدد بیان همه این ظرافت ها نیستم، یکی دو نکته شو خواستم بگم خدمت دوستان. در ادبیات و در همین علوم بلاغی ما صنعتی داریم که امروز در ادبیات انگلیسی با عنوان پرسونفیکیشن مطرح میشه، در ادبیات فارسی صنعت تشخیص، جاندار پنداری، یعنی آن که میشنوید ملک الشعرای بهار میگوید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. دماوند رو پیش روی خودش مخاطب قرار میده، شروع میکنه اون رو ندا کردن و سخن گفتن. یا ارزو، ای زمین، یا ارزو بلعی ما اکه. زمین، خداوند میفهمد آبت رو فروکش کن. نه، اینجا جاندار پنداری نیست، خداوند حقیقتا زمین رو مورد خطاب قرار میدهد. این صنعت ادبی نیست صرفا، خدا مستقیما آسمان رو مورد خطاب قرار میدهد. امر، امر تکوینی است، از اون امرهایی است که با آتش گفت یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراهیم. آتش حق به سوزاندن ابراهیم رو نداری، جانی که به عشق و شور ما بسوزد و آتش تو نباید بسوزد. یعنی خداوند به اجزاء وجود امر میکنه، فرمان میده، به اینها شعور دریافت حکم و فرمان الهی را دارند. این امر تکوینی الهی است که در اجزاء هستی جاری است. خطاب رسید به زمین، یا ارزو بلعی. بلع چیه؟ شما چیزی میزنید تو فضای دهن، سری میدید پایین، میره تو معده، سری رد میشه از مری، میره تو معده، این میشه بلع. اگر تو فضای دهان نگاه داشتید معطل کردید، بلع نیست. آب آمده است، طوفان آنچنان، فلتق الماء علی امر قد قدر. حالا بعد از این کشتی میخواد بنشینن، خداوند به زمین فرمود آب رو بلع کن، یعنی تمام اون حجم آب فروکش کند و در دل زمین فرو رود، هیچ مزاحمت بعدی ایجاد نکند، بلع کنه زمین آب رو. یا ارض ابلعی ماءک، و یا سماع و عقلعی، آسمان قهر کن. ببینید وقتی یه چیزی رو میخوان کاملا از بین بره و هیچ خطا اثری از آن نباشه، میگن چکار کردن این بنا را؟ قلع و قمع کردن. و یا سماع و عقلعی، آسمان هیچ اثری از طوفان نباشه، هیچ اثری از بارش نباشه، که ابری هم در تو نباشد، فرمان الهی صادر به زمین، فرمان الهی صادر به آسمان. چون ابتداءً فاره تنور از زمین شروع شد، اینجا هم از زمین امر الهی داده میشه که زمین ببلد آب خودش رو، آسمان فرو بگیرد. و قیز الماء، قیزه قازه نقطه مقابل فازه، فوران کردن فازه، قیزه به معنای فروکش کردن. و قیز الماء به امر خدا تمام شد، امر کرد آب فروکش کرد و قضی الامر، تمام شد. تمام اون طوفان، تمام اون سهمگینی کار و ماجرا به پایان رسید. واستوت علی جودی، و نشست بر جودی. چی نشست بر جودی؟ بدیهی است، در نهایت ایجاز. دیگه نیاز نیست اسم کشتی برده بشه، کشتی بر جودی نشست. حالا جودی چیز کجاست؟ ببینید، باز هم من نمیخوام اطاله کلام کنم خدمت دوستان، در اون حدی که لازم است به لحاظ آیه متذکر میشم. اشاره کردیم منطقه طوفان نوح که منطقی است، این طوفان قطعا در یه محدوده خاص گسترده است، از جنوب بصره شروع میشه میاد تا شمال موصل، یعنی در همین قسمت عراق فعلی. برید بالاتر میرسید به منطقه کردنشین، میرید بالاتر میرسید به دیاربکر. سلسله جبالی که از دیاربکر شروع میشه اینها ادامه پیدا میکنه، میره تا خود آرارات، حتی تا اونجا ادامه پیدا میکنند. قسمت کردنشین این سلسله جبال، جبال کردینه، جبال کردین، کردین و کردی، این قسمت این هاست، با همین اسم نام است، کاردو کردی در منطقه با همین عنوان مطرح بوده است، هنوز هم با همین عنوان شناخته شده است نام جبال. در متون یونانی از این سلسله جبال و این منطقه به نام جردی و جردی نام برده میشه. وقتی میاد تو عربی تبدیل به چی میشه؟ جودی میشه. کاردو، کاردی، بعد تبدیل میشه به جردو، جردی، بعد تبدیل میشه به جودی. یه زبان بوده است از دانوب تا انتهای شبه جزیره دکن، یه زبان بوده است که این چند هزار سال قبل شروع شده و شعبه ها از دل اون برون آمده است. این زبان هندو اروپایی است که از دل اون، انتهای اون سانسکریت، و از در ایران ما زبان پهلوی و زبان های دیگر، در منطقه بین النهرینش زبان سوریانی، عبرانی و عربی از دل اون برون آمده است. شباهت های تلفظی این زبان ها کاملا مشخص است. کردی، جودی، جردیو، کاردو، وستبت علل جودی، بر این قسمت کشتی فرو نشست، وستبت علل جودی، و قیل بعدن للقوم الظالمین، و خطاب رسید و قیل بعدن للقوم الظالمین. دیگه اینجا گویا به تأسف گفته میشه از ناحیه ذات حق، ای وای، دور شدند و دور باد ظالمان از رحمت الهی و غفران خداوندی که مبتلای به چنین سرنوشتی شدند. و نادا نوح ربه. من قبل از اینکه این قسمت رو بگم فقط جمله ای رو عرض میکنم. خب خواندیم بالاخره بحث مثل اهل بیتی، مثل سفینه نوح رو هم گفتیم. خاطر دارم این شاید مثلا مربوط به 30 سال قبل بود که یه وقتی در مجله وزین مکتب اسلام یه مقاله چاپ شد که اون زمان سرصدا کرد. یه وقتی من لندن بودم به سفیر وقت خواهش کردم از ایشان، چون اسنادی که داده شده بود مال دیلی میرور بود، من خواهش کردم از سفیر وقت و عزیزی بودن که الان معاونت وزارت امور خارجه رو دارن، که یک جستجوی منابع این خبر کردن برای من. در مکتب اسلام این مقاله چاپ شد که در فلان قسمت چندین سال قبل مثلا اون صاحب مقاله نوشته بود که چندین سال قبل یه تک تخته ها و چوب هایی در قسمت ارمنستان آرارات، در قسمت ارمنستان آرارات، نمیخوام وارد این لفظا بشم، آرارتو، سنگ نبشته های آرارتو در همین قسمت جودیست، در همین سلسله جبال کاردین الان وجود داره، توجه دارید؟ قسمت هایی از این تکه دیدن، چوب هایی رو پیدا کردن، تکه چوب های به اصطلاح شکسته قدیمی رو پیدا کردند و اینها رو منتقل کردن. اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود، به موزه مسکو. اونجا گروهی از زبانشناس ها اومدن و سعی کردن این نوشته ها رو بخوانن، این نوشته های دیرین رو. و خلاصه کار همان شد که در متون روایی داریم، روایت اینجاست در کنز و دقائق مشهدی، که هنگامی که نوح کشتی اون به راه افتاد و هی تجری بهم، وقتی رسید به اون امواج و یه استرابی در دل نوح بود، تو روایات این رو داریم که نوح از خداوند مدد گرفت، خطاب رسید نوح به این نامها و به این دعا و ذکری که میگوییم بخوان و دل رو محکم دار. کلان عرض میکنم اونجا تو اون مقاله اومد که زبانشناسا خواندن، خلاصه و ماحصل این شد که روی این تخته ها دیدن نوشته است 5 نام مبارک، 5 اسم بر آنها ثبت و ضبط است که حافظ این کشتی به امر خداوند و اذن الهی در اون طوفان باشد. و تو مضمون روایت هنگامی که نوح مأمور به گفتن شد، بعد مضمونی که شما آشنا هستید و بدانیم، خلاصه به فارسی به عربی امروز بگیم، ماحصل مطلب این شد که جناب نوح بگو یا حمید و به حق محمد. و یا عالی و به حق علی شب شبه، و یا فاطر و به حق فاطمه، و یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. لی خمستون اطفی بهم هر الجهی ملحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. اون بیت زیبای عربی، اون به این 5 نام دل نوح آرام شد، تسکین پیدا کرد، آرامش در جانش با این ذکر و با این نام مبارک آمد، با این نام های مبارک آمد. و قیل بعدن للقوم الظالمین و نادا نوح ربه. خب نوح کار تمام شد، خطاب کرد به پروردگار خیش. و نادا نوح ربه فقال، چه گفت؟ رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. دقت بفرمایید، اینها نکاتی است که با تأمل بیشتر کرد. جناب نوح و نادا نوح ربه پروردگارا، ان ابنی من اهلی، این پسر من که غرق شد این از اهل من بود، و وعده تو قطعا حق است و تخلفی در آن نیست، اما می دانم که تو احکم الحاکمینی، تو حکم کننده ترین حاکمان به حق و عدلی. چی داره میگه جناب نوح؟ نوح میگوید خدایا تو به من گفتی که بر کشتی سوار کن، و قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، بنا بود من اهلم رو بر کشتی سوار کنم. یکی از اهل من مشخص بود الا من سبق علیه القول، که همسر من بود که اهل نجات نبود و تمام. اما من گمان می کردم که این فرزند من هم نجات پیدا کند. خدایا تو احکم الحاکمینی، هیچ حرفی نیست، می دانم که حکم تو به حق و به سزاست، اما در چگونگی این که این اهل منه و وعده تو حقه و گفتی اهل من به نجات میرسن، سوالی برای من پیش آمده است. خوب دقت کنید، من داخل پرانتز اینجا عرض کنم. عزیزان، بزرگان الهی ابهامات خودشون رو، انبیاء الهی ابهامات خودشون رو حق دارن مسلم از خداوند سبحان سوال کنن، هیچ ایرادی در این کار وجود نداره. یعنی ابراهیم بگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای از تو خواهش میکنم به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده میکنی. اولم تؤمن؟ ابراهیم، ایمان نداری؟ خودت میدانی خدایا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام به اون اوج یقین و اطمینان برسم. بسیار خوب، این 4 مرغ رو بگیر، سر ببر، ممزوج و مخلوط بکن، بر 4 کوه بگذار، اونگاه یک یک اینها رو صدا کن، زنده به سوی تو میآیند. یعتینک سعیا، به سوی تو میان. هیچ ایرادی ندارد که ابراهیم چنین چیزی از خدا بخواهد. نوح از خدا طلب کند که خدایا ماجرای این پسر من چه شد. ببینید این یه الگوی، عزیزان ما در مسائل اعتقادی و دینی حق سوال داریم، لابد لمن بهی سآلون انیس ال. این با الف با همزه واو نیست، این حدیث که خوندم با عینه. سآل با عین یعنی صرفه، یعنی یه چیزی که گیر کرده تو گلو انسان، یعنی یه چیزی که درست متوجه نشده. معصوم فرمود لابد دل من بهی سآلون انیس ال. اگه ابهامی دارید حتما بپرسید، هیچ اشکالی نداره، استقبال باید کرد از این پرسش ها. این نه احیانا دلیل بران است که باور نیست، عقیده نیست، تشکیک است، دل محکم نیست، نمیدارم استراب در فکر. نه، این دلیل روشنگری شفاف سازی حتما پرسیده بشه. اما شیوه این گونه سوال ها و پرسیدن ها چگونه است؟ چون اینجا دو تا اشکال پیش میاد. یه طرف قضیه اینه که وقتی این سوال ها مطرح میشه، گروهی گمان میکنن که نوع این پرسش ها برخواسته از بی‌اعتقادی و بی‌اعتراضی و ناباوری و امثال این هاست. هیچ این گونه نیست. جای پرسشگریست، جای سوال است، بپرسید. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از آنان که میدانند بپرسید تا بدانید. اما اون طرف قضیهش هم شیوه پرسیدنه دیگه. این چیزیست که ما بالاخره با اون زیاد مواجه میشیم. گاه میبینید این عزیز من جوری سوال خودش رو یا ابهام خودش رو مطرح میکند که تمام اصول رو برای اینکه یه شاخه رو درست متوجه نشده تنه رو میزنه از بیخوبون، اصول تثبیت شده رو تخریب میکنه. اینجا این شیوه غلطه، این شیوه نارواست. جناب نوح میگوید و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، پسر من از اهل من بوده است دیگه، وعده تو هم که حق که گفتی و اهل من نجات پیدا میکنن. اما خدایا و انت احکم الحاکمین، به تمام حکم و داوری تو به تمام وجود معتقد و باورمندم. حالا این ابهام آمده است، اگر صلاح است این ابهام به من گفته شود و الا خیر. در نهایت زیبایی، در نهایت دقت سوال میشه، اما ابهام باید شفاف بشه. دقت فرمودید؟ خب حالا پاسخ چیست؟ من سوی ذات حق، خدایا این فرزند من اهل من بود. عجیب جوابی میاد عزیزان تکان دهنده. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، یا انه عمل غیر صالح. حالا توضیح میدم خدمت. خداوند فرمود نوح انه لیس من اهلک. نوح گفت ان ابنی من اهلی، پسر من اهل من بود، جزو خاندان من بود. اما خداوند گفت انه لیس من اهلک. چه اصلی اینجا تأسیس میشه، چه قانونی رو خداوند اینجا آموزش میده برای طول تاریخ از 5000 سال قبل تا امروز و تا قیام قیامت، که ملاک اهلیت، ملاک وابستگی و پیوستگی در نزد خداوند، اون وابستگی و پیوستگی و اهلیتی که به کار می آید و اسمش رو میشه گذاشت اهلیت در دنیا و آخرت، وابستگی خونی نسبی پیوندی نیست. اگر این وابستگی خون نسب همراه با فکر، عقیده، اتحاد و وابستگی فکری و ایمانی باشه، این اهلیت هست توش. و الا جان برادر این رو نباید اهل گفت. در قیامت اتفاقی که می افتد اینه، وضوح و روشنی کافی دارد آیات شریفه قرآن، فتقطعت بهم الاسباب، تمام روابط پدر و فرزندی، زن و شوهری، خیش و قومی همه از میان برداشته میشه. فلا انصاب بینهم یوم ازن، هیچ نسبتی بین انسانها نیست بنابر قطع نسبت است. الا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر قلب سلیم باشد، مگر رابطه رابطه ایمانی باشد. اگر این نسبت همراه با ایمان و عقیده است، قیامت وجود داره، مؤثر، به کار میاد، همراهند. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. سوره مبارکه طور مؤمنین رو با فرزندانشون همپایه میکنیم، همجا میکنیم، همخانه میکنیم در بهشت. اما اگر نباشه این پدر و این فرزند، متاسفم اما چاره نیست. کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو من لکم فحذروهم. گاهی این زن و فرزندتون، این شوهر و فرزندتون عدو شما، اینا عدوان، اینا دارن میخورن عقیده شما را، ایمان شما را، شرافت شما را، انصاف شما را. این دیگه متاسفانه اهل نیست، این نااهل است. اینو نمیشه گفت اهل. آقای نوح، انه لیس من اهلک، این فرزند تو اهل تو نیست. او با کافران بود، او عقیده تو رو نداره، اون اهل تو نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. خوب دقت کنید، زیبایی های این تعبیر داره، پیچیدگی هایی. انه عمل، او عملی غیر صالح است. مگه میتونیم بگیم یک انسان عمله یا انسان صاحب عمله؟ انسان عامل نه عمل. انه عامل غیر صالح، اگر میفرمود خوب میفهمیدیم. آن میفهمد انه عمل غیر صالح. سه نکته رو سریع عرض میکنم. یک، گاه میگویند فلانی عادل است، خب خیلی خوبه، علیون عادلون، اما اگر بخوان بگن مجسمه ی عدالت چی میگن؟ دیگه نمیگن علیون عادلون، میگن علیون عدلون. اصلا این عادل نیست، تمام عدالته. اسم این رو در علوم بلاغی میگیم حمل مصدر بر ذات، یعنی به جای این که صفت بیاد مصدر میاد. نمیگیم زیدون عادلون، میگیم زیدون عدلون. این دیگه آخر کار رو میرسونه، این دیگه پایانشه دیگه، همه چی. انهو نه عاملون، انهو عملون مصدره. او دیگه نهایت عدم صلاحیت بود. انهو عملون غیر صالح. خب یک، نشان میده متاسفانه جایگاه این فرزند رو که ناشایست بود. دو، توجیه دوم و استفاده دوم از لفظ. ببینید عزیزان، گفتیم در سوره مبارکه تبت یدا ابی لهب و تب، سوره مسد، ما اقنا عنه ماله و ما کسب. وجود ناظرین پیامبر بالای صفا ایستادن، گفتن مردم من چه شناختی به من دارید؟ اگه من هر حرفی بزنم شما چی میگید؟ گفتن تو صادق ما هستی، ما کاملا قول تو رو میپذیریم. اگر بگم الان پشت این کوه دشمنه چی کار میکنید؟ اسلحه برمیداریم. گفت پس من به شما میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به مجرد اینکه این جمله رو گفت، از میان جماعت یکی صدا رو بلند کرد گفت تبا لک، نابود باشی، هلاک باشی. سریعا خط داد به جمعیت. تبا لک چی بود؟ عمو ابو لهب هاشمی، فرزند عبدالمطلب. تبا لک. کار پیامبر ادامه پیدا کرد، چیزی نگذشت، جواب این توهین رو خدا کوبنده با آنچنان داد که تبت یدا ابی لهب و تب. پاسخ اون جسارت رو به ساحت نازنین وجود و مبارک ختم رسولان محمد مصطفی خدای وجود و هستی داد که نابود باد و بریده باد، هلاک باد دو دست ابی لهب. بعد سوال میشه دو دست یعنی دست راست و چپ؟ نه، ما اقدا عنه ماله و ما کسب. دو دستش یک، یه بازوی انسان مال و ثروت انسان است. دوم ما کسب. ما کسب یعنی چی؟ ان ولد الرجل من کسبه، یعنی فرزند، یعنی قدرت. نماد قدرت در قرآن فرزنده. دو دستش یعنی مالش و فرزندش نابود شد، تمام سرمایه ابولهب از بین رفت. این از پیشبینی های قرآن بود. و فرزندانش و اهلش مبتلا شد به بیماری عدسه، یا آگزمای پوستی گرفت، رفت تو یک ویرانه ای، پرت میکردن غذا براش، کسی نزدیکش نمیشد. بعدم مرد، سنگ ریختن زیر سنگا، جنازه شو دفن کردن، نزدیک نشدن دفنش کنن. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه فرزندش نه مالش. پس کسب گاه یعنی فرزند، عمل و کسب هر دو با هم یه معنا دارن. انه عمل غیر صالح، این فرزند ناصالح آقای نو، در نهایت عدم صلاحیت. سوم، انه در قرائت های این شریفه عمل غیر صالح داریم که فرقی نمی کنه با همین معنی که گفتیم. او عمل کرده است اما عملی ناصالح و ناشایست که به دینجا رسیده است. انه عمل غیر صالح. خب حالا پاسخ نوح چی شد؟ یک، این که آقای نوح اون اهل تو نبود، اون هیچ لیاقت و استحقاق وابستگی ندارن. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پیامبر باید بگد انی اشم رائحة الجنه من جانب الیمن یا اویس شوقا الی رؤیتک. پیامبر باید بر اون شتر چران یمنی اویس قرن دلش پر بزنه، اما ابو لهب عموش تبت یدا ابی لهب و تب ولو هاشمی است. این نسبت ها کجا به کار میاد؟ هنگامی که باورها و عقاید در یک مسیر نباشد، هنگامی که فجور و اسیان باشه یه طرف طاعت باشه، اینها به کار نمیاد، اینها که چیزی نمیشه. چرا وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام بود این سیاه حبشی رو انتخاب کند؟ وقتی به ناز اولین بار بگوید اشهد ان لا اله الا الله به فاش و آشکارا، یه مسلمان بگوید و مؤذن باشد، پیامبر بگد بلال تو اذان بگو برا من. چی میگفت پیامبر وقتی اذان میخواست بگه بلال؟ میفهمود ارحنا یا بلال، بلال به ما حالی بده، به ما روحی بده، ارحنا یا بلال. و این بلال هم بنابر قول معروف وقتی میخواست بگه اشهد ان لا اله الا الله زبانش گیر داشت، شین رو نمیتونست تلفظ کنه، میگفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن یا رسول الله بگید یه کسی از آن بگه که درست بگه. فرمود به خدا قسم سین البلال شینان، بلال سین بگه ما شین میشنیم. این همان سیاهیست این بلال که ضربات تازیانه به پشتش آثار اون هنوز باقیست و صدای احد احد او در کوچه های مکه پیچیده است زیر تازیانه امیه ها. اینها میشن کسان پیامبر. بعد هاشمی ها و قرشی ها نسبتی با پیامبر ندارند. انه عملون غیر صالح. روایت عجیبی است و زیبایی است، فرصت نیست براتون بخونم. صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا و مقتدانا علی ابن موسی رضا به بعضی ها اشاره کردن، فرمودن گمان نکنید شما هی ادعا میکنید منا منا منا، از ماهید از ماهید، خودتون رو منتسب ما خاندان میکنید، شیعان ما چه چه چه. فهمدم بدونید مادامی که طاعت خدا میکنید منا، اما اگه از مسیر طاعت خدا خارج شدید انه لیس من اهلک. همین آیه رو خوندن حضرت امام باقر رسید، یه جمعی یه گروهی مثل شما شیعان نشسته بودن با جابر بودن، حضرت ایستادن بو کردن فضا رو، فرمودن من دوست می‌دارم بوی شیعیانم رو، فرمودن من زمینی که شیعیانم در اون ساکنن دوست می‌دارم. خیلی حرف زیبایی بود. بعد فرمودن یا جابر اشتباه نکنی، ایکتفی من انتحلت تشیعن یقول به حبنا اهل البیت، اما این که صرفاً این که کسی خودش رو منتسب ما خاندان بدانه کافیست. فوالله به خدا قسم شناخته نمی‌شوند شیعیان ما الا به صدق حدیثشون، راستیه در گفتارشون، امانتداریشون، وفاداریشون، به تعهدشون به خدا در عباداتشون، به وفاداری در معاملاتشون، به اجتناب از به اصطلاح زیر رو کردن آبروی دیگران و مال دیگران. شروع کردن یه بسته کامل رفتارهای فردی و اجتماعی رو فرمودن وجود و بارک امام. فرمودن مراد من اینه. بعد یه جمله تکان دهنده در پایان فرمودن، فرمودن به خدا قسم فمن کان لله مطیعا فهو لنا ولی، فمن کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر کی مطیع خداست ولی ما خاندان است، رو چش ما خاندان جا داره، اما هر کسی که عصیان خدا میکند و عصیانگر است در قبال خداوند فهو لنا عدو. اون عدو ما لیس منا، او از ما نیست، او از ما نیست. چقدر این کلمه رو شنیدیم از اهل بیت، لیس منا لیس منا، از ما نیست کسی که این کارو بکنه. من قشم مسلمن، کسی که قشم میکنه با مسلم. لیس منا کسی که اخطاب مؤمنن غیبت مؤمن، لیس منا کسی که چنین میکنند. آقا این نسبت ها باید نسبت چی باشه؟ عملی باشه، فکری باشه، اعتقادی باشه، ایمانی باشه. بلا این نسبت ها ره به جایی نمی برد. فرمود انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم. این جمله رو بگم عرضمو تمام کنم. فلا تسألن ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. آقای نو گفتیم جوابت رو، اما فلا تسألن ما ليس لك به علم، چیزی رو که علم به اون نداری سوال نکن. خودی که خلافه، همیشه خدا به ما میگوید چیزی را که علم ندارید به آن چه بکنید؟ سوال کنید. پس الو اهل ذکر. اینجا چرا میفهمن چیزی که نمیدونی سوال نکن؟ نه، این سوالی که در اینجا اومده به معنای پرسیدن نیست، بلکه معنای چیه؟ طلبه. و اما سائله فلا تنهر. این نکته ظریفی است، حیفم میاد نگم این رو بگم، میمونه انشالله ادامهش برای فردا شب. ببینید فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعزو که انتکون من الجاهلین. آقای نو چیزی رو که نمیدونی چیه، علم به اون نداری، از خدا نخواه، طلب نکن. اینه که از مشکلات ما هست. خیلی آموزه مهمیه این نکته عزیزان. گاه به دلیل عدم احاطه، به دلیل عدم اشراف، شناخت نداریم، نمیدونیم چیزها رو میخواییم، اصرار هم میکنیم به بارگاه خداوند. بالاخره دیگه رحمت هم میجوشد، بسا داده هم میشه به انسان، اما عمری و بال گردن آدمی است در دنیا و در جهان آخرت هم پای بست انسان. در مورد مطالباتمون و چیز خواستن و از خداوند طلب کردن، من دو تا نکته رو میگم. این دو نکته رو اگر رعایت کنیم خیلی خوبه، استفاده میشه از جمع آیه و روایات. هیچگاه مستاقی برای خدا تعیین تکلیف نکنید عزیزان. تو خواستات نگید خدا یه پسر کاکل سر نمیدونم دختر موگلابتون به من بده. خدا بگید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، پروردگارا فرزند شایسته من بده. شما تعیین نکنید مستاق رو، بعد آنچنان گرفتار میشین. چون من کجا رو دارم میبینم؟ من پیش پامو میبینم. خداوندی که احکم الحاکمین الان خوندیم، ابدیت من رو میبیند. آنی را به بنده خودش اگر به مصلحت او باشد عطا میشود که به دنیا و آخرت من سزا و روا باشه و با تمام شؤونات من سازگار. عزیزان من، لذا درخواست راهش اینه که انسان برا خداوند علیه عزبالله به خدا خط نده. مثلا خدای اینو میخوام، این خونه با این ویژگی با این نکتش تو اینجا، این ممرش هم این باشه، اینش هم اینطور باشه، اونش هم اونطور باشه، این کروکیش اینم نقشش خدای همین ها، نه چیز دیگه ها. نه، این شیوه چیز خواست. خدایا آنچرا خدای خانه ای به من بده که آبروی من در او حفظ باشه، مسکنی باشه که محتاج دیگران نباشم. یعنی خوب است دعا به شکل مصداقی نباشه. همینطور که عرض کردم، خط به خدا ندیم علیاذ بالله، بگذاریم به حکمت حکیمانه با ما عمل کنه. دو، وقتی خواستهامون رو مطرح میکنیم، بزرگان اینطور مطرح میکنن، بعد از اینکه خواستنشون رو میگن محول بر مشیت حق میکنن. خدای این به ذهن کوچک من این خواسته منه، آیا اگر مشیت تو بر این است عطا کن، اگر مشیت تو نیست گر تیغ بارد در کوی اون ما گردن نهادی مل حکم الله، تسلیم فرمان تو هستیم و انت احکم الحاکمین. همونی که نوح اینجا گفت تمام عرض بنده آل رب انی، جناب نوح میگن. بعد یه جملهش مون انی اعزو که انتکون من الجاهلین، من تو رو موعظه میکنم که جاهل نباشی. مشخص میشه که از راه های برون رفتن از جهل وعظه، اندرزه، البته با ویژگی های خودش که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو با زیبایی های داره تا پایان دیگه ماجرای نوح که انشاءالله فردا شب تموم میشه. منظر مبارک عزیزان این قسمت رو خواهیم گفت و ادامه آیات شریفه برای شبهای آیندمون. پروردگار دلهای ما رو به حقایق قرآن فزونتر از قبل منور و مزین بگردان. دعا توفیق عمل به وظیفه، دلبستگی به اهل بیت، پیامبرت و کلامت را آن گونه که تو میپسندی به ما عنایت بفرما. خب من سخن کوتاه کنم، شب شب غم انگیز بانویی است که اهل است. اهل شوخی نداره پیامبر با کسی. آجان رسول خدا جانش از خودش نیست، به ید الله، در دست خداست. نمیتواند به سادگی بگوید فداها ابوها، جان بابا فدات فاطمه جان. پیامبر نمیتواند جانش رو فدای کسی بکنند مگر اینکه به اذن من الله باشه. انشاءالله شبهای آینده خواهیم گفت تا شبهای پایانی از مقامات این بانو در لابلای خطبه فدکیه و مراز دیگه خواهم گفت، اما دیگه چون شب شهادت فقط همین قسمت رو بخونم به مناسبت شهادت تمام. مثل فردا ظهری بود، صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلات از ظهر. امیر المؤمنین نماز ظهرش رو خوند، اقبل یرید المنزل، به طرف خونه داره میاد. خواهران و برادران، از استقبلت حال جواری، دیدی چند تا زنها دارن از طرف خونه میان، اما باکیات، حزینات، عشقها جاریست، پریشان. فقال مالی ارا کن متغیرات الوجوه و صبر، چیه این حال رو دارید؟ فقال نیا امیر المومنین، گفتن آقا جان ادرک ابنت عمک الزهرا، اگر میخوای فاطمه رو ببینی یک بار دیگه سری برو خانه. امیر المومنین آمد وارد شد، مسرعن حتی دخل علیها ازن بها ملغات علا فراشها، دید فاطمه به پشت میانه ی حجره خوابیده است و سپیدی بر صورت مبارکش و وجود شریفش کشیده است. فعلق الرداء عن عاتقه، عبا رو از دوشش افکند، ولامامت ان رأسه، دست بر شال رو بر زمین کوبید از سر مبارکش. حل ازاره و قبا رو باز کرد، اقبل حتی اخذ رأسها، نشست سر فاطمه رو روز زانوش قرار داد و ترکه او فی هجره، به دامن گرفت و نادا صدا زد یا زهرا فلم تکلمه، زهرا جان جواب نیامد. فناداها یا بنت محمد المصطفى فلم تکلم، ای دختر پیغمبر خدا جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکا فی طرف ردا، ای فرزند اون کسی که حجرالاسود رو در دامن عبای خودش قرار داد نصب کرد، یا انفاق بر فقرا رو در دامن عبا قرار داد، جواب نداد. فلم تکلمه. فناداها یا بنت من صلا بالملائکه فی السما مسنا مسا، ای دختر اون کسی که فرشتگان در آسمان در معراج به او نماز گذاردن، فلم تکلمه. دیگه عزیزان خانوم ها، یان علی تحمل نکرد، فاتح خیبر یه مرتبه گفت یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب. فاطمه جان من علی هستم، جوابمو نمیدی؟ ففتحت عینیها، فاطمه چشمها رو باز کرد، نظرت الی، نگاه به علی کرد، بکت و بکا، گریست، علی گریست. هر که در اتاق بود بیرون کردن، بگذارید این طور بگم، اون که در حجره بود بیرون کردن، تنها شدن، بچه یا ساعتن واحده، ساعتی و دقایقی رو با هم گریستن. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. فرمود فاطمه جان چه خبر است؟ گفت علی جان دیگه روز جدایی است، دیگه باید برم من. گفت علی جان آیا 9 سال با تو زندگی کردم، از من کوتاهی و خلافی دیدی؟ گفت فاطمه آتش به جان علی نزن، جز خیر، جز محبت، جز تقوا از تو چیزی ندیدم. فرمود علی جان وصایایی به تو دارم، وصایای من رو عمل می کنی؟ فرمود بر چشم من این کان و لابد، مصیبت پیغمبر رو داری برای من تجدید می کنی فاطمه جان. فرمود گفت تا رسید به اون وصیت پایانی که مثل فردا ظهر داره به امیر المؤمنین میگه. فرمود علی جان غسلنی باللیل فتفنی باللیل، علی جان خودت منو غسل بده شب، علی جان خودت منو کفن کن ولی شب، علی جان خودت منو دفن کن ولی در شب. فلا تعلم احدن قبری، و اون کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من حاضر نشن و قبر من رو به هیچ کس بازگو مکن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.